خب به ساعت 19 رسیدیم و در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی باشید.
بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و نازنین رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم قرار هست کنار شما باشیم با بدون خط خوردگی امشب و در 60 دقیقه پیش رو. تبریک میگم به شما مردم بزرگ ایران. این حماسه بزرگی که در 11 اسفند 1402 خلق کردید و یک بار دیگه برگ زرینی در دفتر خاطرات تاریخ انقلاب به ثبت رسوند.
ای در سایت امان، آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران، در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
اما موضوعی که امشب قراره که با شما در خصوصش گفتگو بکنیم اینه که شما به ما بگید که بهترین جمله برای تشکر از مردم چیه. 301035 سامانه پیام کوتاهمون در اختیار شما. و اما آنچه که در برنامه امشب در خصوصش با هم گفتگو خواهیم کرد. بصیرت مردم و وظیفه مسئولان، سفر ریاست جمهور به الجزایر، شبکه
شکست قطعی کمپین حد اکثری تحریم انتخابات، سردی هوا و ضرورت استفاده بهینه در مصرف گاز، و آخرین نتایج شمارش آرا. اما از شما میپرسیم که بهترین جمله برای تشکر از مردم چیست؟ 30,000 10,35 سامانه پنج کوتاه ماست. بصیرت مردم و وظیفه مسئولان، این موضوع اولین بخش گفتگویی و تحلیلی ما در بدون خط‌خوردگی امشب هست، به اتفاق جناب آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، در کنار شما خواهیم بود. آقای شجاعی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی برادر خودم، جناب آقای عبیری، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی، بالاخص شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خب من جا داره که تبریک عرض کنم خلق حماسه 11 اسفند رو توسط ملت عزیز ایران و در خدمت شما.
زنده باشید آقای شجاعی. خب به نظر میرسه اتفاق جدیدی نیفتاده، یعنی نه. حضور مردم در یک جریان اینچنینی، در یک مقطع اینچنینی اتفاق جدیدی نیست، چرا که در طول تاریخ انقلاب این مردم اثبات کردند که در مقاطعی که صحبت از منافع ملی و اقتدار ملی و موضوع امنیت ملی است همیشه حاضرن، پای نظام ایستادن، پای حاکمیت ایستادن، پای ولایت فقیه ایستادن. اما خب به هر حال یک بار دیگه مردم ایران به جهانیان نشون دادن که پای ایران و نظام اسلامی هستند. نکته مهم بعد از این حضور که ما هر دوره در مقاطع مختلف راجبش بحث میکنیم اینه که الان وظیفه مسئولین در پاسخ به لبیک مردم چیه؟
بله، خب همونطوری که مفصل است، علارغم پیشبینی هایی که در واقع و پیشگویی هایی که و پیشداوری هایی که رسانه های به هر حال جبهه معاند نظام داشتن، در خصوص اینکه به هر حال پیشبینی کرده بودن که در بهترین حالت مشارکت مردم میانگین شهروند کشور حداکثر 20% خواهد بود، ولی علارغم این موضوعات مردم حضور پیدا کردن، علارغم مشکلات اقتصادی که در واقع در جامعه وجود داره، اما واقعا همونطوری که جناب علی به خوبی فرمودید حضور پیدا کردن، وظیفه و تکلیف خودشون رو انجام دادن و کار رو الحمدلله سرانجام رسوندن.
بله.
حضور مردم هم به هر حال در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هر صحنه و میدانی که لازم بوده علاج قطعی مشکلات کشور بوده و عزت و اقتدار و آبروداری کرده و عزت اقتدار رو به ارمغان آورده برای کشور. خب به هر حال این عزیزانی هم که انتخاب شدن با اقبالی که مردم به سمت اونها نشان دادن به عنوان 290 نماینده انشاءالله در مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین رو بر عهده خواهند داشت، از همین ابتدا باید بدونن که به هر حال باید شخصیت رو این تم باشن، عافیت طلب نباشن.
بله.
اونهایی که به هر حال امروز امانتدار خواسته های ده ها که چه ارز کنند صد ها و میلیون ها ایرانی هستن که اونها رأی دادن، اونها امروز هم پاسدار قانون اساسی ما هستن، یعنی در واقع هم باید شرح مأموریت و مسئولیت خودشون رو انجام بدن و باید در قاموس نمایندگی افراد میدانی باشن، افراد دلسوزی باشن، ساده زیست باشن، واقعا با نیت و با هدف خدمت مردم، رفع مشکلات معیشتی مردم، پیدا کردن در واقع شکاف ها و نقاط کوری که امروز باعث شده اقتصاد کشور مردم رو دچار مشکل بکنه و مردم رو در واقع به تنگنا بیاره بکنن. خدمت شما عرض کنم که باید حتما در واقع به عنوان کسانی که نماینده مردم هستن و مقبولیت اجتماعی لازم رو داشتن حقوق مردم رو واقعا مطالبه بکنن، شجاعت کافی برخوردار باشن و حتما باید دقت بکنن. به هر حال اینها یک سری شعارها دادن، یک سری برنامه های ارائه دادن که بر همون اساس مورد اقبال جامعه قرار گرفتن. نسبت شعارها و وعده هاشون رو باید هم دیگه منطبق بکنن، نزدیک بکنن، به واقعیت نزدیک بکنن. اگر شعارهایی دادن که بر اساس اون شعارها و مردم با بصیرت خودشون اونها رو انتخاب کردن، امروز میدان عمل برای اونها فراهم شده، فضای کار مهیا شده که انشاءالله بتونن اونها رو محقق بکنن. البته خب ما در این دوره دیدیم که مردم واقعا هم با بصیرت حضور پیدا کردن، هم با بصیرت انتخاب کردن. خیلی از به هر حال نقاط کشور دیدیم که این بار در واقع مردم علاوه بر این که شعارها رو بررسی کردن، وعده ها رو هم خدمت شما هستم که به خوبی کنکاش و تحریر بررسی کردن و به اعتقاد خودشون بهترین انتخاب رو انجام دادن که انشاءالله هم همینطور خواهد بود. خدمت شما هستم که امروز واقعا اولویت اصلی کشور رسیدگی وضعیت زندگی مردم هستش. اشتغال، موضوع مربوط به در واقع تورم، مسائل مربوط به خدمت شما عرض کنم که حفظ عزت و اقتدار در سیاست خارجی، این موضوعات موضوعاتی هستش که در واقع سرآمد موضوعات جاری کشور هست. آقای معظم رهبری هم اینها اشاره فرمودن. لازم هست که نمایندگان محترم متحد باشن، از دعواهای سیاسی اون اختلافاتی که در واقع دامن زدن به اونها باعث میشه که نمایندگان محترم از وظایف اصلی و کلیدی خودشون در مجلس شورای اسلامی فاصله بگیرن، باید به هر حال از اونها حداقل امکان پرهیز بکنن، دقتم بکنن. بله. امروز جمهوری اسلامی ایران در نقطه قرار گرفته که شرایط حساسی رو داره تجربه میکنه. نظام تک قطبی دنیا به سمت نظام چند قطبی حرکت کرده. جمهوری اسلامی ایران هم آقای عبیر بازیگر مهمی هستش در واقع صحنه سیاسی بین‌المللی، لذا رفتار نمایندگان به هر حال بسیار مهم هستش. تصمیماتی که اونها میگیرن، جهتگیریشون در جهت سیاست خارجه، با توجه به اینکه به هر حال باید منطبق باشه به اعتقاد من با جهتگیری مقام معظم رهبری، با در واقع ارزش‌های کشور، با خواست مردم، اینا همه باید دقت بشه که در واقع خدای نکرده فرصتی رو که این 4 سال در اختیار اونها هست از دست ندن نمایندگان محترم و بعد افسوس کنن فرصت رو بخورن. فرصت ریزش‌ها و رویش‌ها هست. نماینده عزیزی اگر کار بکنه، صدای مردم باشه و در واقع در راستای منافع کشورمون حرکت بکنه، خارج از احساسات آنی و عواطف زودگذر، اون فریادهایی که خیلی هم اثر نداره، بیشتر نقش ایجاد هیجان رو داره، که کار و تلاش و همت باشه، با تعامل سعی کنه که در واقع به مردم خدمت بکنه، قاعدتا موجب رویش خواهد شد، بار دیگر هم اون اقبال خواهد بود. اما نماینده‌ای که به هر حال خارج از دایره خدمت رسانی حرکت بکنه و بصیرتی که فرمود چه مردم دارن قاعدتا موجب ریزش خواهد شد. از طرفی باید خیلی دقت بکنن نمایندگان عزیز و محترم که انتخاب شدن و انشاءالله مجلس شورای اسلامی هم ورود خواهند که کارشون رو آغاز خواهند کرد، باید دقت بکنن که در واقع رفتارهای اونها، موضع‌گیری‌های اونها، نشست و برخاست‌های اونها، شیوه و سبک زندگی اونها برای نظام هزینه نتراشه.
همینطور
که موارد مختلفی رو ما جناب آقای عبیری دیدیم که این باعث شده که خب وقتی مردم به برخی رفتارها نگاه میکنن، باعث بشه که نگاهشون نسبت به خیلی از ارزش‌ها تغییر بکنه. این نکته بسیار مهمی است که این از ما دقت بکنن. ساده
مردم خیلی هوشیار و آگاهن آقای شجاعی، یعنی مردم تو همین انتخابات نشون دادند اگر ولو نماینده‌ای 2 دور الی 3 دور در مجلس شورای اسلامی حضور داشته به عنوان نماینده یک استان، اما اگر مردم ببینن توی مقطعی واقعا آنچنان که باید و شاید نتونسته به وظایفش عمل بکنه، نتونسته احقاق حق بکنه از مردمی که بهش رأی دادن، مردم نظرشون رو تغییر میدن، میرن سراغ یک گزینه دیگری که شایسته تر بدونن برای خدمت کردن. مردم جایگاهشون رو، نقششون رو و وظیفهشون رو کاملا میدونن. دیگه حالا از این به بعد مسئولین باید پا به میدان بگذارن، نماینده ها باید پا به میدان بذارن برای برطرف کردن مشکلات همین مردمی که دیروز یک اتفاق بزرگ رقم زدن.
دقیقاً.
هم من میدونم، هم شما میدونید، هم همه مسئولین میدونن، هم همه مردم میدونن که چه اتفاقی افتاده.
آقای عبیری، در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، خب مردم به اعتقاد من در واقع از نام ها عبور کردن.
بله.
رفتن به سمت برنامه ها، رفتن به سمت در واقع بررسی سوابق و کارکردهایی که شخصیت ها داشتن و از طرفی رفتن به سمت تطبیق برنامه ها و شخصیت هایی که در واقع برنامه خودشون رو ارائه دادن با معیارهای انقلاب اسلامی ایران، با در واقع معیارهایی که رهبری انقلاب به عنوان معیارهای اصلی به هر حال در موارد مختلف مراحل چندگانه به اونها اشاره فرموده بودن.
بله.
و از طرفی مردم دیدن که چاره کار در حضور هست. خیلی ها در واقع مردد بودن، جامعه مرددین هم الحمدلله حضور پیدا کردن و من مطمئن هستم که انشاءالله با این همتی که مردم داشتن، انتخابایی که انجام دادن، شرایط بهتر خواهد شد. انشاءالله از این پیچ سخت هم عبور می‌کنیم.
اینکه
من خدمت شما بگم که این حضور به اعتقاد من انشاءالله هم ضد تحریم، هم ضد تهدید. و قاعدتاً شما دیدید که موضع‌گیری‌هایی که بعد از این تقریبا چند ساعت اخیر، بعد از انتخابات و بعد از تقریبا شروع شمارش آرا، رسانه‌های بیگانه داشتن، همه نشون میداد که در واقع رفتار اونها نشون میداد که بسیار عصبانی هستن از حضور من، چون اونها خیلی مشارکت رو کمتر از این تصور میکردن. بالاخص به هر حال با توجه به شرایطی که در کشور امروز وجود داره که بخشی از اونها هم به هر حال ناشی از همین تحریم‌هایی هستش که خود اونها وضع کردن.
متشکرم از شما.
امیدوارم که انشالله این آقایون بتونن که وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن، مردم به هر حال شایسته بهترین نوع زندگی
همینطور.
و بهترین نوع خدمات هستن.
همینطور. خیلی ممنونم از شما آقای شجاعی عزیز. شبتون بخیر. خدا نگهدار. زنده باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. از شما میپرسیم بهترین جمله برای تشکر از مردم چیه؟ لطفاً از طریق 301035 به ما پیامک بزنید. گفتن که 938-9266 گفتن منتخبین ملت بدانند باید خواسته های مردم رو برآورده بکنند. حتماً که همینطوره. آقای بختیاری از سمنان گفتن مردم و ملت خیلی عزیزند و مبارک باشه این پیروزی برای همه مردم ایران. و 901-7751 گفتن فقط و فقط به فکر اشتغال جوانها باشن که جوانها اگر شغل داشته باشن میتونن ازدواج بکنن. آقای علی، آقای صابر از صومعه سرا هم گفتن مردم در همه عرصه‌ها با حضور گرمشون بصیرت خودشون رو نشون دادن، حالا تنها راه تشکر از این مردم خدمت صادقانه نمایندگان و مسئولین هست. اما سفر ریاست محترم جمهور به الجزایر موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقاست. آقای دکتر قنادباشی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عبیری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
آقا خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلامت باشید.
زنده باشید. آقای دکتر قنادباشی، رئیس جمهور به منظور انجام دیدار رسمی دو جانبه و شرکت در هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز عازم الجزایر شدند. جایگاه آفریقا در سیاست خارجی ایران چه اهمیتی داره؟
جایگاه آفریقا که در اولویت همیشه در عرصه صحبت و سخن گفتن و در واقع بیان اولویت ها آفریقا رو در اولویت ما قرار دادیم و مقامات ما اون رو در اولویت دارستن. و واقعا هم خواهیم آفریقا این قابلیت رو هم از نظر سیاسی داره، هم از نظر فرهنگی و هم از اقتصادی که در اولویت باشه. از سیاسی یک سوم کشورهای جهان هستن، در سازمانهای بین‌المللی میتونن در آرایی که داده میشه همسو با ما حرکت کنن و این بسیار مهم است. از نظر فرهنگی نیمی از کشورهای آفریقایی کشورهای اسلامی هستن، اصلا عضو سازمان همکاری اسلامی هستن. ما سیاستهایی که در جهان اسلام داریم و حرکتهایی که داریم از فرهنگی هم واقعا قابلیت های زیادی است که میتونیم ازش بهره برداری کنیم. از این اقتصادی جنگ دنیا بر سر آفریقا است. الان کشورهای نیمه صنعتی هم از رقبای ما در منطقه هم دیدیم که غفلت کردن از بی‌توجهی ما، مثلا توی 8 سال گذشته و توی 8 سال بازارها برای خودشون در آفریقا فراهم کردن، طرح‌های اقتصادی مشترکی که میتونه سرمایه‌گذاری مشترک به نفعشون باشه. رضا ما این غفلتی که این 8 سال متاسفانه شد و توجه نکردیم، ترکیه از ما جلو زد، هندیا و مالزی و دیگر کشورها توانستن، اینها که میگم کشورهای نیمه صنعتی، کشورهای صنعتی که جنگ‌های بزرگ دارن، چینی‌ها و آمریکایی‌ها بر سر آفریقا به دلیل معادنش و دلیل استراتژیک بودنش در برخی از مناطق متسلط بر اقیانوس اطلس و هند و همچنین به دلیل قابلیت های انواع اقسام صنعتی، معدنی، بازاری، نظامی که آمریکایی‌ها حتی به طور چراغ خاموش در حدود 20 کشور یا بیش از 20 کشور حضور نظامی دارند. نظام این است که اولویت بسیار زیادی داره. ولی که در مورد الجزایر علاقه من بودم بپرسید که الجزایر و جایگاه الجزایر چقدر مهم هست برای ما.
اتفاقا سوال بعدی من همینه. سوال بعدی من اینه که تقویت روابط ایران و الجزایر چه دستاوردهایی میتونه در پی داشته باشه برای ما؟
بسیار زیاد. شما ببینید الجزایر الان 14 سال هست که هیچ کس کشور نفتی که همواره سرمایه گذار ذخیره های ارزش پر هست، چون هم نفت داره هم گاز داره هم کم هزینه کرده، طرح اجرا نکرده. ما هم شرکت های در بخش خصوصی داریم که در واقع الان نیازشون این هست که طرحهایی را اجرا کند، چه در اداره خودس انتقال برق، ایجاد سد، سیلو، اینها این قابلیت هایی که در ایران ایجاد پالایشگاه،
بله،
حتی ساختن مسکن. ما اینها میتونن بعضی از شرکت های ما بخشی از کارهاشون را بیرون انجام بدن و درآمد های بسیار خوبی برای کشور داشته باشن، حتی اشتغال میتونن فراهم بکنن. و از روی کشور کلیدی است در جهان سوم، از زمان استقلالش تا کنون در واقع در جهان سوم در سرآمد کشورها بوده. مدتی تضعیف شد الجزایر، ولی که باز مجددا داره به اصطلاح قدرت خودش رو باز پیدا میکنه در جهان اسلام. لذا دیدید دو طرحی که ما در خزیه هم در زمان شاه هم در زمان جمهوری اسلامی، دو قراردادی که میان ایران و عراق بسته شد و میان ایران و آمریکا در الجزایر، چون از دیپلماسی اونها یک جایگاه ویژه‌ای داشت، قرارداد الجزایر معروف هست.
بله.
لذا الان که ما وارد این کشور میشیم، اصل گاز بسیار مهم است. یعنی منافع کشورهای گازی نباید به وجود سر قربانی خاص کشورهای مصرف کننده باشه. الان گاز بر سرش دعواست، در بعد از جنگ اوکراین چه مسئله های گاز چه مسئله مهمی است. لذا کشورهای گازی دور هم جمع شدن و یک ساختار و یک ضوابطی برای حفظ منافعشون را صورت دادن، این بسیار اهمیت داره و به نظر من بسیار کلیدی است برای آینده. و بعد میرسه دسته نفت. از جزایر یکی از پایه‌های اصلی نفت هست، بعد ما درآمدهای نفتمون در اینجا هست. غیر از این میرسه همونطور چیزی که از کردم مسائل اقتصادی و همچنین سیاست های ما. در سیاست های ما در استراتژی مسئله فلسطین مسئله اول هست. خب از جزایری ها یکی از رکن‌های جدی قضیه مبارزه با اسرائیل هستن. اگر الجزایر نبودن الان اسرائیل عضو اتحادیه آفریقا با 54 کشور، اسرائیل که آفریقایی نیست وارد به وجود و اتحادیه آفریقا شده بود به وسیله عناصر وابسته ای. و الجزایری ها با مثلا محور قرار گرفتن میان 15 کشور آفریقایی اسرائیل را از اتحادیه آفریقا بیرون کردن به طور خفتباری. یعنی ظالمی که پارسال نماینده از اسرائیل، یعنی سفیر اسرائیل در اتیوپی به طور مخفیانه وارد اجرا شده بود و بیرونش کردن. امسال مجددن بدون اینکه اونها اطلاع پیدا کنن اومده بود در مجلس و باز اخراجش کردن. اگر از جزایر دور نبودن، یعنی اسرائیل چون میدونه آفریقا دارای طلا و الماس، هر جا طلا و الماس و روزه تیتانیوم و چیزای گرانبها باشه، اونجا اسرائیل حضورشون جدی است. ببینید که میخوان در آفریقا باشن تا هسته های مقاومت اسلامی را در واقع منهدم کنن و از میان ببرن. لذا همونطور که سوال فرمودید بسیار اهمیت داره. ما و روابطمون بسیار میتونیم یک بالهای خوبی برای اجرای سیاست های منطقه‌ای داشته باشیم. از طریق اسرائیل ساحل بسیار خوبی در مدیترانه داره، ما در مدیترانه خیلی کارها داریم. ما اگر میخوام تجارت کنیم در جهان، از بنادر مختلف آفریقا از جمله الجزایر میتونیم استفاده کنیم و مجموعاً یک اشتراکاتی میان ما و الجزایر به خصوص از نظر روحیه ضد غربی و تعاجب فرهنگی داریم. میدونیم الجزایر به شدت از این فرهنگ فرانسه که بهش تسلط پیدا کرده متنفرن. خواستار این هستن که این تسلط فرهنگی فرانسه و غربی‌ها برایشون کاهش پیدا کنه. ما هم با این مثلا فرهنگ غنی که داریم علاقه من نیستیم که فرهنگ خارجی بر ما تسلط پیدا کنه. این هم میتونه یک همکاری های بسیار خوبی بین مراکز فرهنگی ما، مراکز فیلمسازی ما، هنر ما به حضور تو اشهد بین دو کشور باشه. زمینه که گردشگری همین امروز از اصفهان گروه خبرنگاری سوالی از من کردن که با اصفهان گفتم ببین در الجزایر و مغرب و تونس و همچنین مصر قد آثار تاریخی هست و ما هم آثار تاریخی داریم که معرض تمام ما نرفتیم ماله. ببینیم ما ماله. اگر پوری دارن جهان اسلام دارد در کنار برج ایفل خرج بشه و برج پیزا، حالا که در اونجا هم ارزان‌تر به صلاح هست، همین که اونها همینطور الجزایری ها بسیار مرجزایری هایی که در بخش خصوصی میتونن فعال باشن بیان در گردشگری در ایران و گردشگری بر اساس پارسایی نه بر اساس لودیگی و موضوع و اشتت کردگی، نه این گردشگری در رقم بخوره واقعا به نفع همه کشورهاست. همینطور که عرض کردم الجزایری کشور فقیری نیست، کشور غنیه، نیست که میتونه مشتری بسیاری از همین صنایع دستی ما باشه در کشورمون.
بسیار خوب. و نکته دیگر این که نقش فعالانه ایران و الجزایر در سازمان منطقه و جهان اسلام چطور خواهد بود؟
ببینید الان میدونید خب متاسفانه اتحادیه عرب را درش کسان دیگری برش تسلط دارن و عمدتا پشت صحنه چرخاندن اتحادیه عرب به حضور ترشوت سفارت انگلستان و آمریکایی هست، عمدتا انگلستان اسمش اتحادیه عرب هست. بعد همین اتحادیه عرب وارد سازمان کنفرانس اسلامی میشه، این میشه یک هسته جداگانه، حزب جداگانه. خب در اینجا از جزایر و بعضی از کشورهای دیگه عربی مثل سوریه، مثل لبنان، مثل عراق، اینها در واقع میتونن یک جلوگیری کنه از حاکمیت مخوف و مخفی و پنهانی و سری انگلیس ها بر جهان اسلام. لذا ما الان که با الجزایر کنار الجزایر قرار بگیریم، اما به وجود از کنار عراق و سوریه و لبنان که قرار گرفتیم عنوان محور مقاومت، اجازه نمیدیم که اون معادلاتی که اونها میخوان اجرا کنن چه از سیاسی فرهنگی در واقع اجرا بشه. البته منظور من فقط مقامات الجزایر نیست، ببینید رده های مختلف نخبگانی در الجزایر، دانشجویان و دانشگاهیان الجزایر، مردم فهیم و انقلابی و ضد استعمار الجزایر، این مجموعه بسیار غنی است که در واقع هم صداهای ما هستن. ما خودمون رو تنها داریم، اونا هم در یک جزیره تنها هستن، هیچ پیوند متحدانه ای نبوده. رؤسای جمهور آمدن و رفتن عمدتا با انگلیس و اوکر انگلیس کردن. لذا ما باید اینجا این 14 سال را جبران کنیم با هم، با فهم این که باید ما هم صداهایی داشته باشیم و الجزایر انقلابی میتونه یک هم صدای بسیار خوبی برای ما باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قنا باشید. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. زنده باشید. متشکرم. از شما میپرسیم که بهترین جمله برای تشکر از مردم چیه؟ 30,000 10,35 سامان پیام کوتاه ماست، لطفاً نظرتون رو و نگاهتون رو بفرمایید.